شادی دل حضرت زهرا هدیه به شهدای مقاومت، خصوصا شهید سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله و شهید حمید رضا اسداللهی صلوات بفرست.
اللهم
حقیر جهانشاهی هستم، خدا توفیق بده 13 سال در حوزه بین الملل کار مردمی انجام میدیم. ایده اصلیمون برای فعالیت بین الملل اینه که ما در ایران اقیانوس عظیمی از گفتمان، فکر، تجربه، محتوا داریم به برکت انقلاب. در خارج هم درخچه هایی داریم که از زمین سر برآورده و تشنن. نه اونا میدونن ما در داخل چه کردیم و ما میدونیم در بیرون چه نیازهاییه. مشکل اصلی چیه رفقا؟ کانال کشی ظرفیت های انقلاب به نیازهای میدان. مشکل اصلی فارغ از حالا بحث مهاجرین که حالا بهش میرسیم، مسئله ارتباط فعالان داخل با خارج. همونطور که ما در حوزه نظامی مستشاری کردیم تا گروه های مقاومت رو پای خودشون ایستادن و از خودشون تونستن دفاع کنند، در حوزه فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، خیریه، هرچی ما باید توانمند کنیم اونها رو که اونها به بلوغ برسن. همونطور که ما اتاق عملیات مشترک نظامی داریم، اتاق عملیات مشترک تربیتی و رسانه‌ای و علمی و فرهنگی و اقتصادی باید داشته باشیم که متاسفانه طی این سال‌ها به خاطر اینکه پرونده بین الملل در اختیار نهادهای رسمی بوده که نگاهشون امنیتی بوده و خیلی اعتقاد به نقش آفرینی مردم نداشتن، این ارتباط مردمی آحادی کف میدونی از این جنس هاشتقی برقرار نشده و ما برای رسیدن به قله ظهور راهی نداریم که ملت‌ها و نخبگانمون با هم جبهه واحد تشکیل بدن و این مرزها رو کنار بزنیم. مسئله‌هامون جهانی بشه، دردامون بزرگ بشه، دنیامون بزرگ بشه، فقط به فکر ایران و محله و خانواده و استان خودمون نباشیم. و بهترین فرصت برای بین‌المللی شدن و جهانی شدن همین اتفاقایی که خدا در مسیر راه ما می‌ذاره. لذا ما مؤسسه‌مون کارش اینه، می‌ریم در بیرون مؤسسه مردمی پیدا می‌کنیم، سطحش و نیازمندیش رو پیدا میکنیم در حوزه خانواده، در حوزه تربیت، در هر حوزه. میایم در ایران میبینیم چه کسی در این حوزه تخصص داره، مجموعه رو به عنوان معین براش انتخاب میکنیم، بعد میگیم پاشو بیا ایران، پول پروازت با خودت، میزبانی هم با ما، ولی میزبانی نه هتلی پروتکلی، مؤسساتی. گروهای کوچیکو میاریم با گروهای شبیهشون ارتباط میدیم، بعد میگیم تو 3 سال اینو پشتیبانی محتوایی میکنی و الحمدلله تو این ارتباط نظیر به نظیر، مسجد به مسجد، مدرسه به مدرسه، هنرمند به هنرمند، نویسنده به نویسنده، فعال تربیتی به تربیتی، باعث رشد دو طرف میشه. داخلی نگاش جهانی میشه، بیرونی از تجربیات ما راهش کوتاه میشه. این کلیت داستان مؤسسه ما. پس دوستانی که میخوان انشالله فارغ از اصلا قضیه مهاجرین در حوزه بین الملل، در حوزه مقاومت نقشی ایفا کنن، احساس میکنن تجربهشون در داخل به بلوغی رسیده که میشه یه گام بلندتر برداریم و به میدان بین الملل بریم، ما میتونیم این حلقه وسط و حلقه میانی ایجاد این ارتباط مردمی پایدار باشیم. این از داستان کلی مؤسسه ما. مرکز رضوان، مرکز ارتباطات و همکاری های بین المللی رضوان. خدا توفیق داده تو عراق یه مدتی کار کردیم، مدتی در نوبل‌الزهرا بعد از آزادسازی نوبل‌الزهرا مسئول فرهنگی اجتماعی بودیم، چند سال بعد نماینده جبهه فرنگی با امید خاتم در سوریه بودیم، با خانواده در حلب زندگی کردیم. موقعی هم که تو میدان بودیم کارمون همین بوده، گروه های بومی رو مستشاری میکردیم، راهنمایی میکردیم، گروه های تخصصی ایران رو بهشون وصل میکردیم، مجموعه بومی میکاشتیم میومدیم بیرون. اصلا ما اعتقاد ندارم ما ایرانی باید در بین الملل کاری کنیم. این از داستان مؤسسه که حالا ایشالله بعد جلسه در خدمتون هستیم، دوستانی که در این حوزه علاقمندی دارن. و اما مسئله مهاجران لبنانی در سوریه. ببینید من خیلی دیگه سرفصلی، همونطور که عزیز دل مناجای وکیل پور سرفصلی گفتم، منم سرفصلی میگم، یه وقتا میخوام عملیاتی صحبت کنم. یعنی آقا آخرش خلاصه به این برسیم که چیکار میخوایم بکنیم دیگه. این جلسه ما جلسه تبیینی نیست، ماشاءالله شما همه استادید، همه خلاصه دستتون به میدانه، میخوام ببینیم عملیاتی چیکار میتونیم بکنیم. بیشتر از صحبت من ناظر به سوریه است. بنده خب تو لبنان هم کار کردیم، با فلسطینی لبنان هم کار کردیم، ولی الان مسئله من سوریه است. میگم حالا چرا، هرچند نافی کار در لبنان و این مواضعی که اجازه فرمودن اصلا نیستم، بعد در هر دو محور کاش. 125 هزار نفر آواره لبنانی وارد سوریه شدن، این آماریه که تا حالا گفته شده. 253 هزار نفر سوری هایی که به خاطر جنگ سوریه رفته بودن لبنان الان برگشتن کشور خودشون. حالا این 253,000 تا اولویت دو هستن، یعنی اولویت یک ما، بحث ما این 125,000 تا. این 125,000 تا 87,000 تاشون اومدن به مراکز حزب الله مراجعه کردن و درخواست اسکان و خدمات داشتن. این 87,000 تا خب چون برخیشون رفتن عراق، تقریبا گفته میشه 11,000 تا رفتن عراق، یعنی توی هتلایی که عتبه هماهنگ کرده تو موکبا رفتن. اکثرا هم سمت عراق نمیرن چون که فرهنگشون فرق میکنه، چون که یه مقدار دوره، چون امید دارن جنگ تمام شه زودتر برگردن خونه شون، چون که حزب الله پوشش امنیتی و حضورش در سوریه پررنگ تره، پس عمدتا در سوریه هستن. این در سه جا حضور اینا بیشتره، یکی در قصیر نقطه مرزی با سوریه، اولویت دوم در زینبیه است که 22,000 نفر از همین مهاجرین تو زینبیان، اولویت سوم استان حمص سوریه است. دیگه جاهای دیگه پراکنده حضور دارن، در لازقیه هستن، در حلب 600 نفر داریم، در خود دمشق داریم. نکته یکی هست اینه که اینا کجا ساکنن؟ اردوگاه آوارگان داریم؟ نه. نکته مهم اینه که اکثر اینا تو خونهای مردمن. ملت سوریه علارغم 10 سال 12 سال جنگ خانمانسوز و فقر و تحریم و مشکلات مالی، حاج آقا طرف خون رفته خونه فامیلش، خونه شو داده به عشق حزب الله، به عشق سرسن نسول و آواره لبنانی. اصلا این حرف تو شرایط اقتصادی سوریه یه معجزه الهیه. دو تا اتاق داشته، رفته تو یه اتاق با خانواده‌اش، یه اتاق داده به آواره لبنانی. پس اکثرا تو خونه‌های مردمن، چون سوریه زیر ساخت میزبانی اینا رو نداره. بقول حاج آقای قاسمی هم میگفت ملت جنگ زده‌ای مهمان ملت جنگ زده‌ای دیگری شده. در زینبیه حزب الله اومده 73 تا هتل گرفته، کرایه کرده و اینا رو در بخش قابل توجهشون از این 20,000 نفر زینبیه در هتل‌ها هستن. ولی چه هتلی؟ یه خانواده 6 نفره توی اتاق 3 نفره که 3 تا تخت داره، 3 تا دوشک هم انداختن. حالا لبنانی که عادت داره توی ویلا زندگی کنه، حتی آپارتمان هم اگه تو بیروت داره آخر هفته میره ویلاشو باغش، اگه آپارتمان هم داره تراس داره و مثلا یه بخش بزرگی از خونه‌اش تراس و گرده و اینها، حالا باید بره توی هتل کوچک. اینا که میگم شما استاد کار فرهنگی دیگه میفهمید یعنی چه آسیب اجتماعی ایجاد میکنه. تازه اونیه که تو خونه سوریه، فرهنگ سوریه با فرهنگ لبنانی فرق داره. لبنانی شیک پوش و برند پوش، سوری ساده پوش. خانم لبنانی در روابط اجتماعی باز، خانم سوری خیلی مقید و مأخوذ به حیاتر. حالا از طرف دیگه تیم سازمان دهنده حزب الله چون تجربه آسیب اجتماعی و کار مردمی نداشته، هتل‌ها رو نیومده بر اساس جغرافیا تقسیم بندی کنه، بگه بچهای بیروت برن تو این هتل، بچهای بقا برن اینجا. شما میدونید اختلاف فرهنگی آسیب اجتماعی ایجاد میکنه، یعنی تو یه هتل از بقا و بیروت و بعلبک و مناطق مختلف لبنان هستن. خب حزب الله تو زینبیه یه وعده غذای گرم به اینا میده، یعنی عتبه حسینی اومده، حزب الله اومده، آشپزخونه دارن، غذای گرم میدن. جاهای دیگه یه بسته غذایی خشک میده، یعنی کنسرو و اینها، که در حدی که بتونن زندگی اولیه‌شون داشته باشن. اکثر عزیزانی که اومدن فقط با یه لباس اومدن، یعنی فرصت کافی برای جمع کردن و حتی اینکه طلا و پولش رو طرف برداره بیاد نداشتن. چمدون جمع کنی و بیاری، فقط اسرائیل اعلام کرده که مثلا تا نیم ساعت دیگه این منطقه بیروت رو میزنن، جونش رو برداشته اومده. خانواده‌ای بود میگفت من بچه‌م قبل از اینکه بیام تو بمبارون، دقیقاً قبل از اینکه بخوام بیام تو بمبارون شهید شد و زیر آوار بود. من وقت اینه که بچه‌مو بیارم بیرون و کفن و دفنش کنم نداشتم و فقط تونسته بودم جونشون رو بردارم و از نقطه خارج شدم تا دومون برای بعدی خودشون شهید نشن. پس این که بگه آقا نیازشون چیه، هر چیزی که برای زندگی لازمه، از غذا، پوشاک، مسائل بهداشتی، نمیدونم پوشک، شیرخوش، اینا همه نیازه. نکته مهم اینه که حالا من تو بخش آخر صحبتم به نیازهای واقعی و عملیاتی میرسم. یا چند تا این توصیف میدان، این بخش اول اکتفا میکنیم به همین قد، بریم وارد تحلیل بشیم. ببینید دوستان، به برآورد همه دوستان و کارشناسان، جنگ جنگ بلند مدت. هر کاری میخواید بکنید طراحی که بلند مدت نباشد فایده ای ندارد. قلیل یدوم خیر من کثیر ینقطع، یا حالا به عبارت های دیگه گفته شده این حدیث. آقا کم مستمر الان میخواییم، حداقل یه سال برآورد اینه که این جنگ طول میکشه. خب حالا یه سال تو خونه مردم مگه میتونه بمونه؟ آخرین باری که لبنانی ها مهمان سوری ها بودن جنگ 33 روز 2006 بود که 33 روز فقط اینا مهمان بودن. الان حزب الله دغدغه مسئله اش اسکانه، اسکان راه حلش چیه؟ خونه هایی پیدا کردن برای اجاره کردن، $200 هر خونه هزینه داره، خونه با وسایل $200، خونه بی وسایل $100. الان دوستان شوخی نیست، 100,000 نفر یعنی تقریبا 20,000 خانواده، 20,000 خانواده خونه پیدا، اصلا جدا از پولش انقدر خونه خالی باشه خودش مسئله است. ما رفتیم منطقه ربوه دلبوز تو استان حمص، شیخ اون مسجد میگفت آقا تو اینجا اگه کسی قبل از این قضیه آوارا میومد پولم میداد میخواست خونه اجاره کنه، کسی خونه اجاره نمیداد، ولی به خاطر مهاجران 300 تا خونه مردم خالی کردن و 300 تا خانواده رو اسکان دادن. میخوام بگم پس یک اسکان دو تا راه حل داره تو بلند مدتش، یک اجاره $200 هر خونه. دیگه من دارم عملیاتی صحبت میکنم، یعنی میخوام پویش رو بندازیم بدونیم، یک مسئله اسکان، $200 اجاره. دو، 200 تا خونه ما شناسایی کردیم که اینا خونه های نیمه کاره که اگر با $2,000 ترمیم بشه یعنی با 130 میلیون تومان قابلیت اسکان داره. یعنی الان افرادی هستن میگن آقا ما خونمون رو میدیم ولی قابلیت اسکان نداره، میتونیم با کمک مردم $2,000 جمع کنیم، ترمیمش کنیم، آمادش کنیم، هم به سوری خدمت کردیم که خونش رو در اختیار اینا قرار گذاشته، هم قرارداد میبندیم با صاحب خونه که یک سال خونه در اختیار مهاجران. این مسئله دوم. مسئله سوم سوخته. زمستون از 2-3 هفته دیگه سردی زمستون در سوریه شروع میشه. شما میدونید سوریه اینجوریه، ظهرها گرمه شبا خیلی سرده، خیلی تو این مناطق اینجوریه. هر خانواده $400 هزینه سوختشه، 400 لیتر گازوئیل میخواد، بخاریای گازوئیلی دارن، توش گازوئیل میریزن یه ذره گرم میکنه تا یخ نزنن. $400 400 لیتر سوخت برای کل زمستون، بله 4 ماه. این هم باز یه گزینه دیگه، گزینه که به نظر از اولویت هست. حالا ما اومدیم مسائل دیگه مثل لباس، مثلا بسته مثلا بهداشتی $50، این همه برآورد شده، یعنی اقلام اینا برآورد شده $50، بسته شیرخشک و پوشک برای بچه $50، اینا رو من رد میشم. ما اومدیم چی گفتیم به دوستان حزب الله؟ یک، گفتیم آقا ما در زلزله سیل تجربیات اطلاعات شناسایی داریم، بیاد شما اطلاعات تمام خانوارهای لبنانی رو توی نرم افزار بزنید که بدونید دقیقاً نیازا چیه، ظرفیت خود لبنانی‌ها رو احصا کنید برای خدمت لبنانی‌ها به لبنانی‌ها. یعنی اگه تو مهاجرین معلمه بیاد بچه‌ها رو درس بده، قاری قرآن جلسه قرآن بذاره، مداح هیئت بگیره. اینو الحمدلله حزب الله پذیرفت که بیاد بر اساس تجربیات گذشته‌ای که جبهه فرهنگی انقلاب داره تمام ظرفیت‌ها و نیازهای مهاجرین رو بزنه. این چه کمکی به کار ما و شما میده؟ ما میتوانیم هدفمند نیازهای میدان رو احصا کنیم که اگه خواستیم کمکمون رو پشت دست اینا بیاریم بدونیم کجا چه چیزی نیازه. این مسئله اول. مسئله دوم به سوریا گفتیم آقا شما به این خونه دادن اکتفا نکنید. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتیم تمام ظرفیت‌های مردمیتون رو احصا کنید توی پویش بیارید به خدمت لبنانی‌ها. گفتن یعنی چی؟ گفتیم آقا آرایشگر داری حاضر مثلا 5 نفر موشو کوتاه کنه ولی رایگان تو هفته، این بیا تو اون فرم بگه من آرایشگرم 5 نفر موشو میتونم کوتاه کنم، دکتر میگه من 5 نفر ویزیت رایگان میکنم، خیاط میگه من تو هفته 5 تا لباس میدوزم، تمام ماشین داره ماشین باری میگه من بارشون جابجا میکنم. پس دوستان خط اول شد خدمت لبنانی ها به لبنانی ها، خط دوم شد سوری ها به لبنانی ها، خط سوم میرسیم به ما ایرانی ها. ما باید چیکار بکنیم؟ اولا من خدمت شما بگم همینطور که اربعین میزبان اصلی زائرای حسینی عراقی ها هستن و ما باید کمکمون رو بیاریم پشت دست عراقی‌ها رو تقویت کنیم در خدمت به زائرا، اعتقاد ما اینه که میزبان اصلی لبنانی‌ها سوری‌ها هستند. ما باید سوری‌ها را برای تقویت لبنانی‌ها توانمند کنیم، توانمندی آموزشی، توانمندی محتوایی و توانمندی مالی. چرا؟ چون فرهنگشون شبیه، چون که یعنی ما تو خط مقدم ارتباط با آواره و مهاجر نباید وایسیم ما ایرانی، ما باید تو خط پشتیبانی هدایت و راهبری و منتوری سوری ها باید وایسیم، دست سوری رو برای خدمت پر کنیم. این یه نکته. با این توضیح اون مثلا دوستی که میره تو زینبیه گزارش میدانی میگیره که آقای مردم پول بریزید میخوام قربونی کنم گوساله چی کنم، این استراتژی درست نیست، چون تو زیست بوم اونجا داری به هم میزنی. حاج آقای اومده بود تو زینبیه پول جمع کرده بود گوشت گوسفند حاج به 100 نفر گوش داده بود، 19900 نفر کنسرو دارن میخورن، 100 تا رو آقا گوش داده بود. آقا خب به تو فضا رو به هم میزنی، بعد اصلا تو بعد کجا وایسی، بعد بری اون ستادهایی که اینا دارن سازماندهی میکنن و پشتیبانی کنی. در مورد ایران یا پس راهبرد اول پر کردن دست سوری ها، خونه سوری ها رو تقویت کن خدمت بده، دست سوری رو پر کن خدمت بده، سوری رو آموزش بده خدمت بده، که روابط سوری و لبنان هم این که آقا میگه سوری اونجا فوش بود، حالا این عقبه داره که چرا روابط سوری و لبنانی ها با هم طی این سال ها یه مقداری خدشه‌دار شده که روابطشون خوب شد. استراتژی دوم که به نظرم مهمترین حرف این جلسه ای ماست، رفقا نیازهای بزرگو، اساتید من بزرگان، نیازهای بزرگو باید به گامای کوچیک تبدیل کنیم تا توان برداشتنش رو داشته باشیم. ما اومدیم گفتیم یه خانواده خانواده 5 نفره هزینه های زندگیش در حد اقل منهای اجاره در ماه چقدره، برآورد کردیم همه چی عدد و رقم زدیم چرتکه انداختیم، $100 در سوریه هزینه های زندگی پایینه، با $100 یه خانواده مهاجر بدون اجاره که $200 هزینه اجارهشه میتونه زندگی کنه. یعنی چقدر آقا؟ یعنی 6,500,000 تومان. ایده ما اینه که هر مؤسسه یه خانواده، هر گروه جهادی یه خانواده رو به عهده بگیره، یعنی بگه من مؤسسه، من مسجد، من گروه جهادی، من هیئت، حداقل یه خانواده دیگه دارم کف کفشو میگم، یعنی برای مثلا کسی که تو مسجده اگه از 65 نفر نفری 100 هزار تومان هم بگیره، نمیگم 500 هزار تومان یه میلیون، ولی ماهانه بگیره، بگه آقا یه خانواده لبنانی در زینبی مسئولش ما این 100 تومان ماهانه بده، 65 نفر یه دونه خانواده بردارن. رفقا با این ایده ما میدان نقش آفرینی برای آحاد رو باز کنیم، یعنی انقدر کارو ساده کنیم که همه بتونن کمک کنن. پس پیشنهاد ما اینه که ایده هر، حالا مجموعه هایی میگن آقا ما شبکه داریم، ما میتونیم یه محل تجمع برداریم، مثلا ما هتلی داریم 100 تا، مثلا هتل دولت و شام 118 تا خانواده داره، میگه آقا این هتل کلا با ما، نه فلان منطقه هومس فلان مربع، ما منطقه رو بلوک بلوک کردیم، یعنی مناطق تجمع رو مشخص کردیم که چه داد خانواده داره، مجموعه که شبکه گسترده دارن میون یه بلوک رو برمیدارن. خب حالا شما میگه آقا من این کمکمو میخوام برسونم، نیاز دارم با خیر اعتماد سازی کنم، در واقع گزارش درست کنم، پولمو چیکار کنم بدم به شما جهانشاهی؟ میگم نه، اصلا ما پولی قرار نیست به ما بدید، ما میگیم هر کسی 500 تومان تا 200 تومان اگه پول جمع کرد به میدان اگه رسون، ما گزارش اختصاصی بهش میدیم، تیم سوری هست به اسم مجموعه برای اعتمادسازی پیش خیراتون گزارش میده که آقا این 200 میلیون مؤسسه فلان داده، بسته‌بندی، تهیه، توزیع، قبل از البته دادن به مخاطب، چون ما از تصویر آواره ها نمیخوایم فیلم بگیریم به خاطر حفظ عزت و کرامتشون. این گزارش رو طرف میتونه ابزاری کنه که کمک بیشتر جمع کنه، تا 500 میلیون که هر مجموعه کمک جور کرد پاشه بیاد میدان، 500 میلیونش رو دلار کنه بشه $8,000، نماینده گروه پول پروازش رو خودش بده، 0 تا 100 هزینه اسکان و غذا و حمل و نقل و هماهنگی دیدار و برنامه‌اش با ما، یعنی ستاد میزبانی از ظرفیت‌های مردمی. چرا میگیم بیاد میدان؟ برای همین حرفی که آشتقی میزنه، برای اینکه باید بیاد میدان، اولا ارتباط عاطفی بگیره، بره به اینا سر بزنه، محبت کنه، حضور ایرانی رو ببینن، خدمت ایرانی رو ببینن، ایرانی کنارشون رو ببینن، بره با اون تیم سوری که متولی اون کاره با هم برن بسته بخرن، عکس بگیره، فیلم بگیره، گزارش تهیه کنه، برای مخاطبش بفرسته. رفقا ماها هر کدوم یه شبکه مخاطبی داریم که روایت ما رو قبول میکنن، یعنی اگه این آقا بره تو میدون حرف بزنه به این آقا کمک میدن، اون آقا بره مخاطبه اون آقا بهش کمک میدن. این که یه حسابی معرفی بشه، همه بریزن به یه حساب متمرکز ایران همدل، بعدم این گزارشی ازش نیاد، حضور میدانی نیاد، ارتباطگیری نباشه پشت بندش، توانمندسازی سوری نباشه، ایجاد اعتمادسازی برای خیر نباشه، این مدل مدل جبهه فرهنگی نیست. بله ممکنه یه خانومی بخواد یه طلایی بده به ما، مثلا من اساسا بنای ارتباطگیری و کار تشکیلاتی و امتی ندارم، آقا این طلا بالاخره میرسه به یه اهلش، ولی مایی که تشکیلاتی هستیم این کار و فرصتی برای ارتباطگیری و الغه و انس و تشکیل جبهه جهانی ظهور میدونیم. اردو جهادی رو خیلی‌ها میگفتن اگه همین پولو به کارگر بدی به صرفه‌تره، چرا میری اردو جهادی؟ گفتیم بابا هدف ساخت اون خونه نیست، هدف دومه، این آدمه باید ساخته بشه. لذا ما با همه محدودیت‌ها به لطف خدا با هماهنگی که تو میدان کردیم یه زیرساختی فراهم کردیم که گروه‌ها با یه تدریج و منطقی به میدان بیان کمکشون رو تو نقطه بذارن. حاج حسین یکتا میگفت سیل خوزستان که اومد حاج قاسم فراخوان داد که آقای موکب دارا بیاید کمک سیل زده‌ها. آقا موکب دارا اومدن میدونید دیگه، شروع کردن یه حجم زیاد غذا پختن، یه دفعه یه پیک پخت غذا خوزستان زد. یعنی حاج حسین میگفت انقدر غذا پخته بودن که دیگه زیاد بود، جلوی گاومیشا میریختن کباب، جلوی گاومیشا میریختن که بودن چیکار کنیم طلب نشه، جلوی حیونا میریختن. دو هفته گذشت این عملیات تموم شد، موکبدارا رفتن، مردم موندن و مشکلاتشون. ما حرف هم اینه الان که مسئله داغه همه جمع کنن، ولی همه الان نیان، همه جمع کنن میگیم خیلی خوب ماه اول تو بیا، تو صبر کن، تو ماه دوم بیا، تو ماه سوم بیا. ما اگر بتوانیم ظرفیت ها رو در طول زمان توزیع کنیم و تسطیح کنیم، تاباوری یه سالمون رو تضمین کردیم. این نکته ای که آسد اول جلسه گفت، پشتیبانی پایدار از جبهه مقاومت، این محقق نمیشه مگر ارتباط نظیر به نظیر عاطفی میدانی، گزارش میدانی. و الان من پول جمع کنم بدم به یه حساب، فکر میکنیم دینمون رو ادا کردیم. خیلی رو من دیدم یه پولی ریختن به ایران همدل، گفتم آقا ما دینمون رو ادا کردیم، ولی وقتی تو بدونی یه خانواده مسئولیتش با توه، میگه این ماهو دادم، ماه بعدش چی میشه؟ جنگ تمام نشده، میری فکر میکنی ماه بعدش ادامه میدی باش. لذا استراتژی ما خط سوم ایرانی برای میدان این پیشنهاده. خط چهارم بگم یه نکته عرضم تمام، که اگه حالا سوال این نکته بریم بحث عملیاتی و چگونه عملیاتی کردن این بحث رو صحبت کنیم. خط چهارم کیه؟ عراقی برای آواره لبنانی. عراقی الان چیکار میکنن؟ پول جمع میکنن میدن عتبه، پول جمع میکنن میدن 8 میلیون غذا میپزه. ما به لبنانی گفتیم آقا برای چه غذای گرم میدید تو زینبیه؟ گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتیم شما جیره خوش بدید به هتل ها، خانومای هتل ها جمع شن خودشون غذا درست کنن برای خودشون. چرا مخاطب عادت میدید به غذای گرم آماده؟ 4 ماه تو بهش میدی، ماه پنجم ندی طلبکار میشه، میگه تو تا حالا میدادی چرا دیگه نمیدی؟ اولا خودشون جمع شن، خانوم از اتاق بیان بیرون، روابط اجتماعی شکل بگیره، از افسردگی خارج شن. دو، غذا رو با ذائقه خودشون درست کنن. خانمای لبنانی میگفتن عتبه عراقی برام غذا درست میکنه، عتبه حسینی عراقی میپزه، ما دوست نداریم. من خب اصلا اساسا غذای آماده دادن اشتباهه. حالا الان نهادهای ما دارن چیکار میکنن؟ موکب میبرن اونجا غذای گرم بدن. آقا خب این اشتباه، این با استراتژی کار مردمی عادت دادن مخاطب به لقمه آماده، ما میگیم باید خودش حرکت کنه. پس خط چهارم عراقی ها رو باید توجیه کنیم. یعنی چی؟ یعنی رفقایی که در عراق دارید، به بهانه اربعین ارتباط گرفتید، به بهانه کارهای فرنگی ارتباط گرفتید، الان باید صدا کنید. این گفتمان کار مردمی چهره به چهره، ما میگیم کمک نقطه زن، اسمشو گذاشتیم کمک نقطه زن، یعنی کمک تو نقطه نیاز و ناظر به هدف میشینه. اینو باید در عراقی بگی. الان که عراق آرومه میشه، دوره مدیریت بحران تو عراق گذاشت، خانواده در بحران، برنامه‌ریزی در بحران، روایت در بحران، رسانه در بحران، گفت عراقیه. بعدن که سوریه، این که آقای تقی میگه درسته، سوریه که درگیر جنگ بشه دیگه، وقتی این جمعیت بریزه تو عراق دیگه اون موقع وقت آموزش نیست. عراق الان در حد آب و دون آماده است، در حد گفتمان و مدیریت و فکر آماده نیست. من 2 هفته پیش می‌خواستم از سوریه برگردم، دیدم تو پرواز پول خانواده چادریه، پرواز پول. گفتم چه خبره این همه خانواده؟ گفتم نیرو دیشب گفته تمام خانواده پاسدارا برگردن. گفتم چرا؟ گفت برآورد اینه که اسرائیل داره تحریک میکنه مسلحین رو از شمال که بزنن دوباره به حلب و مناطق شمالی، دولت سوریه رو درگیر کنن، سوریه به هم بریزه و خودش هم از جنوب بزنه به سوریه. چرا؟ چون اسرائیل در جبهه جنوب لبنان نتونسته پیشروی کنه، میخواد از جنوب سوریه بزنه. البته یه برآورد دیگه، حالا ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی احتمالش بالاست. از جنوب سوریه میخواد بزنه، حزب الله رو دور بزنه، از پهلو بزنه به حزب الله. طرح ترور بشار هم رو میزه، یعنی هر موقعی که بخواد بزنه به سوریه قبلش ترور بشاره. حالا میشه نمیشه نمیدونیم. معنیش چیه؟ آخرین جمله تمام. معنیش چیه رفقا، اساتید من، عزیزان من؟ امروز که لبنان خط مقدمه، جبهه پشتیبانی سوریه است. اگر سوریه وارد جنگ بشه که ما پیشبینی میکنیم وارد جنگ بشه و ما احادیث قبل از ظهورم اگر این همون اتفاق آخر زمانی باشه، سوریه هم وارد جنگ میشه، یه بخشی هم عراق کشیده میشه. اگر سوریه وارد جنگ شه، جبهه پشتیبانی میشه عراق و از الان باید عراق رو آماده کرد. لذا جنبندی من اینه که خدا، تحلیل من حقیر اینه، چیزی که از اساتید بزرگ دوتاون یاد گرفتیم، خدا این بازی رو درست کرده که قلب ملت مردم و منطقه به هم نزدیک شه، چون میخواد نصرتش رو نصیب ملت کنه و تا این قلوب به هم نزدیک شه برکتش رو نازل نمی کنه. ما سالا نرفتیم کار کنیم ارتباط بگیریم، الان فرصت ارتباط گیری و محبت و الگا و تشکیل جبهه جهانی فرهنگیه. رضا ایشالله حالا در حالتی که چجوری عملیاتی کنیم این حرف رو، ما تو میدان چه کمکی میدیم، نیازها چیه، چجوری اعلام میشه، پول از کجا انتقال پیدا میکنه، گزارش از کجا، اینا دیگه بحث عملیاتیه. ما ایشالله تو بخش بعدی جلسه ایشالله خدمتون هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
آقای جانشایی یه تنه از بس سوالات در میاد.
خدا
خب ما خدمت بزرگواران هستیم. کدوم عزیز چراغ رو روشن میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این مثالی که میدن هم فکر کنم خیلی از من تجربه کردم. این مدیزی چار پنج نفر پنج تا جوان پرستاری میخوام بکنم، مدیزی هم هست که باید مرتب دیر نظر میشه. خب میان همگی پنج تایی با همدیگه مشغول کار میشن، با هم سر مدیزی هم 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت، 24 ساعت و میبرن. اینجا باید یک مدیریتی در کنار این حرکت باشه که اینا شیفت بندی کنن. الان خدمات داده علم میشه ولی خدمات همجور فردهی و این بعد مصیبت به نظر نگاه میشه. یک خانومی که 5 تا نقش داره، هم دختر شهیده، هم مادر شهیده، هم همسر شهیده، هم خواهر دو شهیده، اجازه فرزن شهید شدن، این تمام موجودیشو داد که کربلا میخواست مشرف بشه، یک توانایی با پرواز نداشته با اتوبوس. خب این همه داد. آیا جایی هست که این خدمت ها منظم بشه، تنظیم بشه؟ من دیشب این جلسه در همین دمیر داشتیم، پیشنهاد یک قرارگاه دادم. باید خب قرارگاه که ما کامیتون یک قرارگاه محدوده، در حالی که این الان بله هر که دارد حبس کربلا بسم الله رهبر عزیز و حکیم و فرزانه و مدبر و مقتدر و شجاع بود، عزیز بود، نور چشم بود، بلکه نور چشم نه، یعنی از چشم هم نیستد که من دو چشم هم حاضرم بدن برای یک نفس ایشون. و وقتی ایشید اون فرم متعه، ولی به خیلی باید این مدیریت درست بشه. آیا این بالاخره به یک صورتی تنظیم شده که بعد نبردم بالاخره بعد باید ادامه داشته باشه و چرا؟ چون اون نیاز ها همیتونم که فرمون این را فرمودن مجازه ادامه داره و بعد ولی ممکن کمک های مرگومی در حسابش نباشه.
همین جواب بده شما، ممکن سوال بعضی دیگه دوستان هم باشه.
خیلی مختصر اگه بخوام بگم آقا، تو میدان ما تقریبا اینو سعی کردیم ایجاد کنیم، یعنی با هماهنگی با حزب الله، مجموعه سوری و نماینده جبهه فرهنگی، این که نیازها احصا بشه، کمک ها هدفمند انجام بشه، تو میدان چنین سیستمی ایجاد شده. ولی تو اینجا رو خود شما باید، خود شما منظورم خود حالا هر سازمانی
خود قرارگاه هم فکر کنم خاتم الاوصیا هم سازوکاری دارد که ناظر
باشه. میخوام بگم در میدان این هست، باید دست بده به قرارگاهی که شما در مثلا مشهد تشکیل دادید برای این کار. این دوتا اگه به هم دست بدن، شما طرف ایران رو سازمانده میکنید، اون برم طرف میدان ما هم حلقه ارتباط رو بینید دوتا.
خب عزیز دیگری راه ارتباطیتون هم بفرمید.
بله، شماره حقیر 912-690-66-56 0912-690-66-56 علی جانشایی هستم. 0912-690-66-56 حالا یه وقتی اگه تماسی بود نتونستم جواب بدم تو ایتا و بله پیامه که در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما. استاد من کارم کلا با دانش آموزاست، بعد در قالب اردو ما حالا محل خدمتمون سازمان تقریبات هستش و بنیان ملی دختران هاش قاسم که به نام منالی هم هست. خواستم ببینم که حالا یکی از برنامه‌های اردویی که در پیش داریم دهم آبان ماه هست و جهاد تبلیغمون گذاشتیم رو دست قصه. خواستم ببینم این برنامه‌ای که الان شما گفتین و چجوری ما پیاده کنیم که بچه ها بیشتر مشتاق این کمک ها بشن و یک نماینده بشن توی خانواده، مدرسه، محله، حالا هر جایی که خودشون فعالیت دارن. میدونم که بچه ها خیلی مشتاقن و تاثیرگذاریشون خیلی زیاده بچه ها، یعنی حتی از ما مادرها و بزرگترها خیلی موثرترن و من اینو به فال نیک میگیرم که انشاءالله ما رو بچه ها برنامه هایی داریم در سطح استانی هستش. من بعضی معاونت بنیان ملی دختران هاشخاص ما دارن تو استان خراسان. خواستم از این برنامه اگه بتونم حتما کمک کنید، راهنمایی کنید که ببینم چجوری ازتون کمک بگیرم توی اون راست و توی این چند روز اخیر. ممنون میشم ازتون.
پس ببینید برای بحث دانش آموزی ما دو تا پیشنهاد داریم. یکی بحث این که بچه ها رو به سمت جمع‌آوری کمک از اطرافیانشون برای به عهده گرفتن مسئولیت یه خانواده سوق بدید. حالا یا هر مدرسه یه خانواده یا هر مثلا جمعی از بچه ها یک خانواده رو برن سر کنن، از فامیل اطرافیان رو جمع کنن مستمدن و این رو بیاید تقسیم کنید. یعنی مثلا یک دختران هاشخواستان استان فلان مثلا اومده یه مجتمع یا کلن دختران هاشخواستان یه مجتمع 80 خانواده به عهده گرفته. این اگه تقسیم بشه به این ظرفیت های شما حس بگیرن که ما یه مجموعه در زینبی با این قد خانواده داریم پشتیبانی بکنیم و بعد نماینده های گروه ها تو کم کم بیان تو میدان گزارش بگیر کنن، ارتباط بگیرن. پشتبند کمکی که میکنید مسئله روانشناسی، مسئله روانشناسی بحران، مسئله بازی در محیط های کوچک و با وسایل ساده، اینا چیزایی که الان نیاز داره. اینا رو اینا میتونید دسته های ایده های پکیج تو آموزش تو محصول کمکش کنید. یه ایده دوم هم هست که ما داریم دنبال میکنیم، اگه بشه تایم بعد از ظهر مدارس رو خانواده های مهاجرین جمع شن یک برنامه نشاط و شادی، و چون بیشترین کسی که تو این جمع ها معمولا آسیب میبینه بچه ها هستن. حالا تو آموزش بچه های سوری، مرحلی های سوری ما باید آموزش کنیم که تو مدارس تو تایم بعد از ظهر این کار رو اجرا بکنه. این ولی الان وقتش چیزی دیده دومه، چون الان تمام تمرکز میدان و اسکان و تغذیه و سوخته و این جور مباحث. یه مقدار که اوضاع آرام شد میشه وارد این مباحث هم بشه. تو حالا من قدری که فرصت بشه در خدمت هم اگه مفید باشه تو صحبت ما هم در خدمت هم. حالا بفرمایید اگه مطالبتون نیستم
سلام به کمان زنده بدارم خدمت همه اساتیدم که در جمع حاضرم. به نظر من ما تو جریان سازی مشکل داریم، یعنی اصلا منبع آکادمیک نداریم یا در حد من زور نگاه میکردم شاید یک یا دو تا مقاله داریم. من خودم میگم ما جریان سازی یاد نداریم. جریان سازی یعنی هدایت قلوب در اول دست خداست، اما یک سری فنون بشری هم داره که جبهه مقابل به اون فنون بیشتر از ما مسلطه. دست ما از محتوا خالیه، یعنی من همین کلیپی که اول اینجا پخش شد رو بخوام بگیرم هزار تا داستان داره. و خیلی از مؤسسات دیگه نگاه کنه، هم مثلا اماریار یه عالمه کلیپ داره
یک کلیپ میخوام دانلود بکنیم توش هزار دفعه پول بدی برای نمایش نمایش برای بیشتر از دو نفر معلوم باشید شهری داری ما اول چیزی که بخواهی علیم بفرمان اول باید این قرارداش ماهی
چی؟
بعد جنگسوزی قوار خاص داره
زب کنیم
اصلا خاص کنیم
برای چی؟
صدا لازم داره این ابزار جنگسوزی
یعنی چیه؟ میخوایی رو قطع کنی؟
الان اساتید داریم